صبحانه با خبر امروز. ورود دادستانی آمریکا به پرونده انتخابات. آژانس خدمات عمومی ایالات متحده از آغاز روند انتقال قدرت به بایدن خودداری کرد. احتمال اعزام نیروی کمکی به بهشت زهرا در پی افزایش قربانیان کرونا. چه کسی مخالف تعطیلی تهران است؟ اعتراض گسترده در ایروان پس از امضای قرارداد صلح. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر آتش بس به توافق رسیدند.
هم صبح چهارشنبه‌تون بخیر، امیدوارم همه روزهاتون مثل چهارشنبه سفید باشه.
و 24 سال زندان برای پیاده روی بدون حجاب. دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای سبا کردافشاری را رد کرد. روز بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که توسط رسانه‌های بزرگ اعلام شده را نپذیرفته. آژانس خدمات عمومی آمریکا از همکاری آژانس‌های دیگر فدرال با تیم جو بایدن برای آغاز روند انتقال قدرت جلوگیری کرده. در این حال دادستان کل ایالات متحده هم به وزارت دادگستری این کشور برای تحقیق در مورد بی‌نظمی‌های ادعایی دونالد ترامپ در روند رأی‌گیری چراغ سبز داده. گزارشی ببینیم از مهدی بگی.
از زمانی که رسانه‌های بزرگ در آمریکا جو بایدن را رئیس جمهوری منتخب اعلام کردند، 4 روز گذشته. هنوز برنده به طور رسمی اعلام نشده. اما جو بایدن در پی شروع روند انتقال قدرت است. روندی که آغاز آن منوط به اقدام این شخص است. امیلی دبلیو مورفی، رئیس آژانس خدمات عمومی آمریکا. او اول باید به تبعیت از دونالد ترامپ، جو بایدن را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت بشناسد و بعد دستورات لازم را برای همکاری با او صادر کند. آژانس خدمات عمومی آمریکا مسئول است که به تیم رئیس جمهوری منتخب اجازه دسترسی به آژانس‌های فدرال را بدهد. بین این تیم و مقام‌های کاخ سفید ارتباط برقرار کند و بودجه مورد نیاز را به تیم رئیس جمهوری منتخب بدهد. مبلغی بیش از 6.5 میلیون دلار که برای کمک به انتقال روان قدرت توسط مالیات دهندگان تأمین شده. خانم مورفی که توسط دونالد ترامپ به این سمت برگزیده شده، تا کنون از عمل به این مسئولیت سر باز زده. دونالد ترامپ در زمان کارزارهای انتخاباتی از تعهد دادن نسبت به انتقال صلح‌آمیز قدرت در صورت شکست در انتخابات خودداری کرد. حدود 1.5 ماه پیش سنای آمریکا قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد. برای حمایت از انتقال مسالمت آمیز قدرت در کاخ سفید در صورت شکست دونالد ترامپ. آقای ترامپ میگوید در انتخابات آمریکا تقلب شده، اما تا کنون اسناد و شواهدی ارائه نکرده. کیلی مکننی سخنگوی کاخ سفید هم دیروز گفت دموکرات‌ها از آرای تقلبی و غیرقانونی در انتخابات استقبال می‌کنند. البته او هم هیچ مدرکی ارائه نکرد.
در آمریکا تنها یک حزبه که با کارت رأی‌دهی مخالفه. تنها یک حزبه که با تایید امضا، شهروندی، اقامت و صلاحیت مخالفه. تنها یک حزبه که تلاش میکنه ناظران رو از اتاقهای شمارش آرا بیرون نگه داره. و اون حزب دوستان من، حزب دموکراته.
ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده، به دادستان‌های فدرال اجازه داده تا تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های احتمالی در روند رأی‌گیری و شمارش آرا را آغاز کند. ویلیام بار از مدافعان سرسخت دونالد ترامپ پیش از این بارها از سوی منتقدان و دموکرات‌ها به سیاسی کاری در نظام دادگستری کشور متهم شده. میچ مکانل رئیس اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا میگوید دونالد ترامپ به طور کامل این حق را دارد که نتیجه آرا در ایالت‌های مختلف را به چالش بکشد.
مشخصه که هنوز هیچ ایالتی نتایج انتخابات رو تایید نکرده. دست کم یک یا دو ایالت هستن که در مسیر بازشماری قرار گرفتن و من معتقدم که رئیس جمهور ممکنه دست کم در 5 ایالت چالش‌های قانونی رو آغاز کنه.
کارزار دونالد ترامپ به چالش‌های قانونی ادامه می‌دهد. با این وجود جو بایدن همچنان معتقد است که مجوز ورود به کاخ سفید را از طریق رأی‌گیری به دست آورده.
این انتخابات تموم شده. وقتشه که حزب‌گرایی و شعارهایی که برای شیطان‌سازی از همدیگه ساخته شده رو کنار بذاریم. وقتشه که سیاسی سازی اقدامات اولیه و مسئولانه بهداشتی مثل زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو کنار بذاریم.
با وجود ادامه چالش‌های حقوقی آقای ترامپ، آژانس خدمات عمومی آمریکا ممکن است همچنان از فراهم کردن شرایط روند انتقال قدرت برای تیم آقای بایدن خودداری کند. رویه‌ای که در صورت طولانی شدن احتمالاً مشکلات بیشتری را برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گرچه هنوز انتخابات آمریکا درگیر دعوای حقوقی است، اما منابع خبری اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی علیه مقامات و نهادهای ایران اعمال کرد. 4 شخص و 6 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند. این افراد و شرکت‌ها متهم شدند که شبکه‌ای برای تأمین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران ایجاد کردند. از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا برای شرکت صنایع مخابرات ایران که تحت تحریم ایالات متحده است. شرکت صنایع مخابرات ایران سامانه‌های ارتباط نظامی، قطعات الکترونیکی و پرتابگرهای موشک تولید می‌کند. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، فشارهای حداکثری بر ایران همچنان ادامه داره. به نظر شما این فشارها تا کجا پیش خواهد رفت؟ چه دامنه‌ای رو در بر می‌گیره؟
اون چی که رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های نزدیک به منطقه بهش اشاره می‌کنند، ادامه هفتگی این تحریم‌ها در طول 6 یا 7 هفته آینده است. در حقیقت دولت ترامپ ظاهراً به عنوان دولت آزلنگ نمیخواد در هر 7 هفته باقی مانده عمل بکنه، از همه اختیارات قانونیش استفاده بکنه برای پیش بردن سیاستاش. نگرانی دولت ترامپ ممکنه داشته باشه و اون این است که چون آقای بایدن معاون آقای اوباما بوده و همه علاقه دولت اوباما در سیاست خارجی مرتبط با محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و از توافق اتمی با جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد می‌کرد، احتمالاً جو بایدن بتونه تداوم سیاست آقای اوباما رو در ارتباط با برنامه اتمی ایران تضمین بکنه و به نوعی به برجام برگرده و این برنامه اتمی همراه با برنامه موشکی نوعی خطر امنیتی در منطقه رو افزایش بده. حالا می‌بینیم که تحریم‌های تازه به خصوص متوجه تسلیحات نظامی ایران در حوزه موشکی است و نکته جالبی که در تحریم‌های تازه به نظر می‌رسه، در جمع یکی از 4 شخصیت حقیقی یک تبعه تایوان وجود داره، آقای هوانگ چینگ پینگ، که متهم شده به اینکه قطعاتی رو که آمریکا احتمالاً به تایوان می‌فروخته و در صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گرفته، اینها رو در اختیار تجار طرف ایرانی قرار داده. در هر حال باید انتظار داشته باشیم که این تحریم‌ها تنها محدود به این مورد نشه و حضور آقای آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به منطقه سفر کرده بود این نوید رو داده بود یا این تهدید رو کرده بود که این تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و این آخرین هفته در هر حال برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی نخواهد بود.
آقای تقی‌زاده، در صورت ریاست جمهوری احتمالی آقای جو بایدن، از نگاه شما چقدر دست او برای برداشتن این تحریم‌ها یا کاستن از اونها باز خواهد شد؟
چند ماه قبل از آغاز انتخابات آمریکا و رأی‌گیری دولت ترامپ تلویحاً این رو مورد اشاره قرار میداد که اقدامات ما به سمت سوی خواهد رفت که حتی در صورت آمدن شخص تازه‌ای به کاخ سفید جایی برای بازگشت به برجام باقی نمونه و تحریم ها رو طبیعتی بهش بدن که قابل نقض کردن نباشه. دادن رنگ و لعاب امنیتی و تروریستی به تحریم ها میتونه رئیس جمهوری آمریکا رو باز بداره از هر نوع اقدام برای لغو این تحریم ها. رئیس جمهور بعدی آمریکا میتونه بعضی از دستورها یا اقدامات اجرایی رئیس جمهور گذشته رو لغو بکنه، ولی جمهوری اسلامی واقعیت اینه که حکومت خیلی محبوبی در آمریکا به شمار نمیره. نزد قانونگذاران آمریکا جای خاصی نداره، وگر این تحریم ها ادامه پیدا بکنه مجموع اونها رو به خصوص تحریم هایی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، در ارتباط با برنامه های موشکی ایران و در ارتباط با تقویت تروریسم در دنیا هست، قابل لغو برای عملا اخلاقا برای رئیس جمهور بعدی آمریکا نخواهد بود.
آقای تقی‌زاده، در کنار این تحریم‌ها آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه وارد اسرائیل شده و قصد داره که سفری هم به خاورمیانه داشته باشه. خبرها حکایت از این داره که دولت دونالد ترامپ به دنبال سیل تحریم‌ها با کمک اسرائیل و کشورهای خاورمیانه علیه ایرانه. این تحریم‌ها در چه حوزه‌هایی می‌تونه ایران رو تهدید کنه؟
بیشتر در حوزه‌های نظامی. البته تحریم‌هایی که در زمان اوباما تصویب شد علیه ایران بیشتر ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران بود، ولی حالا برنامه‌های اتمی یک هویت خاص خودش رو پیدا کرده. علاوه بر اون برنامه‌های موشکی ایران علاوه شده به تحریم‌های گذشته. کشورهای مثل اسرائیل که دارای شبکه اطلاعاتی نسبتاً قوی در منطقه هستند و همینطور کشورهای مثل امارات که با ایران ارتباطات تجاری زیاد دارن میتونن کمک بکنن در ردیابی اقدامات تجاری که میتونه رنگ نظامی داشته باشه. اشاره آمریکا به اینکه با کمک کشورهای محلی این اقدامات صورت میده بیشتر یا طرف تجاری ایران امارات است و یا اسرائیل که همونطور که عرض کردم در منطقه از اشراف اطلاعاتی خوبی برخوردار.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. در ایران کرونا همچنان در حال تاخت و تاز است و طبق آمار رسمی هر روز حدود 10,000 تن به این ویروس مبتلا می شوند. تعداد قربانیان در پایتخت آنچنان بالا رفته که مسئولان شورای شهر از اعزام نیروی کمکی برای کفن و دفن ها در بهشت زهرا خبر می دهند. از سوی دیگر چالش ها برای تعطیلی تهران و حتی کل کشور بین نهادها و مسئولان تصمیم گیرنده همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تحول 65 تن از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تعطیلی دو هفته‌ای کل ایران شدند. گزارشی از مهدی تاهباز ببینیم تا در ادامه به این موضوع بیشتر بپردازیم.
تراکم قربانیان کرونا در تهران و بحث احتمال اعزام نیروی کمکی به بهشت زهرا. یک عضو شورای شهر تهران این خبر را اعلام کرده و گفته که در 9 ماه گذشته فشار مضاعفی بر کارکنان این آرامگاه وارد شده. پیشتر رئیس سازمان بهشت زهرا نیز از دوبلکاری پرسنل این مجموعه به جای دورکاری در شرایط شیوع کرونا خبر داده بود. سعید خال در عین حال از دو برابر شدن شمار درگذشتگان در کل کشور نسبت به سال گذشته سخن گفته و اعلام کرده بود که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه است. تعداد درگذشتگان در ماه‌های گذشته در تهران آنقدر افزایش یافته که رئیس شورای شهر تهران از سه طبقه شدن همه قبرهای بهشت زهرا خبر داده. کار حتی به جایی کشیده که صحبت از احداث چند آرامستان جدید در اطراف تهران نیز به میان آمده. طبق آمار رسمی اعلام شده تا کنون حدود 40,000 تن در کل ایران قربانی ویروس کرونا شدند. آماری که البته مورد تشکیک بوده و چه منابع غیر رسمی و حتی خود مسئولان بهداشتی بارها از چند برابر بودن مبتلایان و قربانیان کووید 19 در کشور سخن گفتند. طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت مدتی است که روزانه حدود 10,000 تن در ایران به کرونا مبتلا می شوند. آماری که روز گذشته هم باز شاهد تکرار آن بودیم. تقریبا وضعیت همه نقاط کشور قرمز است و در برخی مناطق مانند تهران از اوضاع فوق قرمز صحبت به میان آمده. در شرایطی که در این ماه ها شهروندان از کمبود کیت های تست کرونا گلایه داشتند، حالا وزیر بهداشت از افزایش موارد تست در ایران خبر می دهد.
افزایش تست ها که ما به روزی 40,000 افزایش دادیم الان از 25,000 و انشالله تا هفته های آینده به روزی 100,000 خواهیم رسید.
اما ماجرای پرچالش تعطیلی پایتخت. چند روز پیش مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که حسن روحانی دستور تعطیلی تهران را صادر کرده و شورای شهر نیز خواستار تعطیلی دو هفته‌ای پایتخت شده، در حالی که استانداری تهران روز یکشنبه 18 آبان در اطلاعیه از منتفی بودن تعطیلی پایتخت سخن گفت. روز گذشته البته سخنگوی دولت از اساس همه این خبرها را تکذیب کرد.
رئیس جمهور به هیچ وجه هیچ دستوری مبنی بر تعطیلی نداده که هیچ استانداری اجرا نکنه. اساساً خبری غلط هست.
دیروز در شرایطی که چالش‌ها برای تعطیلی تهران میان دولت و مسئولان بهداشتی ادامه داشت، 65 نفر از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تعطیلی دو هفته‌ای کل ایران شدند. به گفته آنها محدودیت‌های نیم بند چاره کار نیست و اقدامات جدی باید در دستور قرار گیرد. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته خبر از آغاز اعمال محدودیت‌های تازه کرونایی داد.
ساعات کار از بعد از ظهر ساعت 6 برای مشاغل به جز سطح 1 خب ممنوع خواهد شد. یک طرحی هم در ستاد مطرح شده بود به عنوان محدودیت تردد‌های خودروهای شخصی بعد از ساعت 21 که امروز در جلسه مطرح شد، ابعاد قضیه دیده شد.
در آن سوی جهان همه چشم‌ها به دست محققان و دانشمندان دوخته شده تا هر چه زودتر واکسن کرونا به بازار عرضه شود. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد که واکسن کرونا تولیدی این شرکت تا بیش از 90% انسان را در مقابل ویروس کرونا ایمن می‌کند. در همین رابطه جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در سخنرانی روز دوشنبه خود در ایالت دلور با تاکید بر اینکه توزیع گسترده واکسن کرونا امری زمانبر است، بار دیگر از شهروندان این کشور خواست برای نجات جان خود و هموطنانشان ماسک زدن را جدی بگیرند. او همچنین درباره وضعیت شیوع کرونا در ایالات متحده نیز سخن گفت.
زمستانی سیاه پیش روست. نزدیک به 10 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 در آمریکا وجود دارد. نرخ ابتلا همچنان در حال رشد است و بستری شدن در بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد. این بحران تقریباً هر روز جان 1,000 آمریکایی را می‌گیرد. This crisis claimed nearly 1,000
American lives a day. جو بایدن همچنین وعده داد که دولت آینده تلاش می‌کند واکسن کرونا به صورت رایگان در اختیار همه مردم آمریکا قرار بگیرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب هاشم، روند ابتلا و مرگ بر اثر کرونا در 23 استان ایران سعودی است و برخی شهرها در وضعیت فوق حاد کرونایی قرار دارند، وضعیت سیاه. چرا با این همه اطلاع رسانی، قرنطینه و محدودیت و اطلاعاتی که مردم خودشون به دست آوردن، باز هم آمار مرگ و میر در ایران انقدر سعودی است و رو به بالا؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، واقعیت اینه که این اطلاع رسانی هرچند که هست ولی کافی نیست و باید این اطلاع رسانی همراه با به صورت‌های متفاوت نباشه، یعنی اطلاعات برعکس نباشه. خب ما میبینیم در تلویزیون جمهوری اسلامی اطلاعات غلط رو به مردم ارائه میدن در سطح وسیع که فلان پزشک میگه که من به این صورت درمان میکنم کرونا رو و امثالمون. بنابراین اطلاعات واقعی باید درست ارائه بشه توسط افرادی که متخصص هستن و همچنین در شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی که مردم میگیرن باید قطعا از کانال‌های مطمئن باشه. این یکی. مسئله قرنطینه و محدودیتی که ازش صحبت میشه خب کامل نیست، یعنی محدودیت و قرنطینه باید نه تنها در ایران، در بسیار از کشورهای دیگه به خاطر مجموعه ملاحظات اقتصادی یک قرنطینه کامل رو انجام نمیدن، یک تصویری از قرنطینه رو عملا طرح میکنن و خب طبیعیه که توی این شرایط ادامه پیدا میکنه وضعیت شیوع بیماری و متاسفانه شاهد این هستیم در جمهوری اسلامی و قاعدتا این روند هم در حال پیشروی هست و ما در روزهای آتی، هفته‌های آتی باز هم خبرهای بدتری رو متاسفانه خواهیم شنید.
آقای دکتر، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یک سری از افراد که کارشناس نیستن اصولی رو اعلام میکنن برای درمان یا حتی برای اینکه واگیر نداشته باشه این بیماری که پایه و اساس علمی نداره. اما در کنار اونها یه سری مباحث هستن مثل اینکه فاصله رعایت کنید، ماسک بزنید، از خونه بیرون نیایید. چرا ایرانی ها در برابر کرونا از خودشون مراقبت نمی کنن؟ چرا این اصول اولیه رو فاصله گذاری اجتماعی یا اینکه دور هم جمع نشید یا از خونه بیرون نیایید رو رعایت نمی کنند؟
خب این البته در مورد تنها ایرانی ها نیست، در تمام دنیا این هست، فقط نسبت ها فرق میکنه. یعنی
مرگ و میر در ایران بسیار بالاست. بحث الان اینه آقای دکتر.
بله مرگ و میر بسیار بالاست، به خاطر همین مسائلی که میگم نسبت ها فرق میکنه. یعنی یکی این که باید فرهنگ سازی در این رابطه بشه. خب ما میبینیم جشن های عزار رو، جشن های عروسی رو تو این مقطع میگیرن، عزار رو برگزار میکنن، در خیلی از موارد همون روال و سنتی رو که عملا داشتن انجام میدن. خب طبیعیه که معلومه که اون آموزش، اون اطلاع رسانی به اندازه کافی نشده. و اینکه فکر میکنم خیلی موقع فقط یکی از این امکانات کافیه. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از ماسک، فاصله گذاری، شستن مداوم دست ها و صحبت از این میکنیم که باید حتما تهویه صورت بگیره به اندازه کافی و مطلوب، بعضی از اینها قناعت میکنن و از همه اینها استفاده نمیکنن، در حالی که باید از همه این استفاده کرد و باز هم معلوم نیست که وضعیت به چه صورت باشه. بعضی از کشورها، مثلا کشورهای آسیای دور، اینها تجربه سارس اول در واقع و مرس رو دارن و اونها میدونن که چقدر این بیماری ها میتونن خطرناک باشن و خب در دور اول هم کاملا سخت گرفتن و نتایج مطلوبی رو الان میبینن. برای سایر مناطق دنیا متاسفانه چنین نیست. در خیلی از کشورهای دیگر مثلا ماسک زدن رو با سلب آزادی یکی میدونن و در ایران هم علاوه بر اون مسائل اینه که تا چقدر قابل اجراست این مسئله. وقتی که فرد مجبوره که مثلا سر کار بره، به هر صورت از مترو استفاده میکنه که آدم‌ها کاملا در واقع فشرده در کنار همدیگه هستن. وقتی صحبت از برفرض بسته بودن بسیاری از در واقع جاها میشه در ساعات معینی، در ساعات دیگه خب تراکم رو بیشتر میکنه. بسیاری از این مشکلات وجود داره و مهمترین مسئله اینه که باید سیاست‌های تشویقی باشه به جای سیاست‌های تنبیهی. و می‌بینیم که سیاست‌های تشویقی رو نمی‌گذارن اون میزانی که در اختیار گذاشتن برای اینکه مبارزه بکنن با این بیماری، بسیار اندکه و تازه اون رو هم تامین نکردن در مثلا در مورد اون بودجه 1 میلیارد دلاری که ازش صحبت شد و هنوز تامین نشد. برای مجموعه اینها باعث میشه که درصد ایرانی‌هایی که رعایت نمی‌کنن نسبت به کشورهای دیگه بالاتر باشه و باز هم باید بیشتر کار کرد و باز هم باید تلاش به خصوص کارشناسان این باشه و همچنین سیاستمداران که به رغم تمام این شرایط یک راهکار درستی رو عملا پیدا کنن و پیشنهاد کنن.
آقای دکتر، به غیر از بیماری کرونا بیماران دیگری هم هستن، مثل کسانی که ماهیانه باید برای بررسی دوره‌ای به پزشک مراجعه کنن، کسانی که بیماری کلیوی دارن، سرطان دارن یا بیماری‌هایی دارن که هر ماه باید به پزشک خودشون مراجعه کنن. خب دسترسی‌ها به پزشک و درمان و بیمارستان کم شده در این مدت. این افراد هم تحت خطر بیشتری هستن. اگر از خونه برن بیرون، شاید بیشتر در معرض ابتلا قرار بگیرن. چه باید کرد؟
چاره ای نیست جز اینکه این بیماری حاد عفونی رو درمان کرد یا از بین برد هرچه سریعتر، برای اینکه این بیماری حاد هست و اون بیماری ها مزمن هستن، اونها خواهند موند. ولی که اگر که تدابیر درست اجرا بشه، خب میشه در مدت نسبتاً کوتاهی، حد اکثر چند ساله، این مشکل رو از میان برد. ولی که وقتی که مثلا فرض کنید تمام تخت های آی سی یو، مراقبت های ویژه پر هست، خب بیمار قلبی اگر کسی سکته بکنه، خب تخت بیمارستانی نداره و همونجوری که شما میگید مراقبت های مداوم با مراجعه با پزشک حتما به تاخیر میفته و در خیلی از موارد میتونه خطرناک باشه. باید از راههای پیدا کرد برای اینکه شاید بسیار از این مسائل رو بشه از طریق راه دور تلفنی حل کرد توسط پزشکان متخصص. ولی قطعاً تا وقتی که ما این بیماری حاد رو داریم و بیماری عفونی هستش که فوق العاده خطرناک است، یک راه اساسی که کاملا مسئله رو حل بکنه در پیش رو نیست.
حسین های پاشم بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقام اتریش.
ممنون از شما.
پایان 6 هفته نبرد میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ بر پایه توافق صلحی که با میانجیگری روسیه امضا شد، ارمنستان برخی از مناطقی که در کنترل داشت را از دست می‌دهد. امضای این توافق به جشن و پایکوبی در خیابان‌های آذربایجان و در مقابل اعتراض مردم خشمگین در ارمنستان انجامید. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
بازگشت آرامش به منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ پس از حدود 6 هفته جنگ میان ارمنستان و آذربایجان در این منطقه. اکنون دو کشور توافق صلح امضا کردند با میانجیگری روسیه.
сегодня 9 ноября президентом азербайджанской
республики 9 نوامبر رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و رئیس جمهوری روسیه بیانیه امضا کردند که در آن آتش بس کامل و توقف عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ اعلام شد. این آتش بس از نیمه شب 10 نوامبر 2020 به وقت مسکو آغاز شد.
10 نوامبر 2020 года.
بر پایه توافق امضا شده، آذربایجان بخش‌هایی از منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ و مناطق اطراف آن را که در جنگ اخیر تصرف کرده، در کنترل خود نگه می‌دارد. همچنین ارمنستان باید برخی مناطق خارج از ناگورنو-قره‌باغ از جمله منطقه شرقی آدم و منطقه غربی کلبجر را به آذربایجان تحویل دهد. ارمنستان منطقه لاچین را هم از دست می‌دهد، جایی که یک جاده کلیدی ناگورنو-قره‌باغ را به ارمنستان متصل می‌کند. بنابر این توافقنامه تا شعاع 5 کیلومتری دالان لاچین منطقه آزاد می‌ماند و نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر خواهند شد، نیروهایی که بخش‌هایی از آنها به منطقه رسیدند.
تیپ ما ویژه است، تیپ حافظ صلح. ما برای عملیات در مناطق تنش آموزش دیده ایم. مأموریت ما شامل اداره ایستهای بازرسی و نظارت بر آتش بس می شود. همه نیروهای ما حرفه‌ای و برای هر مأموریتی آماده هستند.
ترکیه که حامی نظامی و سیاسی آذربایجان در نبردهای اخیر بود، از توافق به دست آمده استقبال کرد.
آتشکس امضا‌لاند.
توافق آتش‌بس میان سه کشور امضا شد. الان مسئله نظارت بر این توافق‌نامه است. گفتگوهای ما در این باره ادامه داره. از ابتدا در میدان نبرد و میز مذاکره کنار آذربایجان بودیم. رئیس جمهوری علیف در این باره به طور علنی سخن گفت. در آینده هم کنار آذربایجان خواهیم بود. این یک پیروزی بزرگ برای آذربایجان است.
جشن‌های خیابانی در آذربایجان. مردم در آذربایجان از توافق به دست آمده و دستاوردهای نبرد شاد هستند و در خیابانها دست به شادی و پایکوبی زدند.
الله بتون شهیدلرمزه رحمت الهسن.
درود خدا بر شهدایمان، قهرمانی‌هایشان و از جان گذشتگی‌هایشان. به سرزمینمان باز می‌گردیم. خداوند همه زخمی‌هامان را شفا دهد تا به زندگی طبیعیشان بازگردند.
شفا برسن. اونlar تیزلیکلا ساغالیب.
و به عکس آن خیابان‌های ارمنستان به ویژه ایروان پایتخت این کشور پر از خشم بود. معترضان به توافق به ساختمان‌های نخست وزیری و پارلمان یورش بردند. آنها نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را که تا پیش از این از سوی برخی قهرمان ملی محسوب می‌شد خائن نامیدند و خواستار استعفای او شدند.
تصمیم بسیار دشوار برای من و همه ما گرفتم. توافقی با رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان برای پایان دادن به جنگ امضا کردم. متن توافقنامه برای همه ما بسیار دردناک است. این تصمیم بنابر تحلیل عمیق وضعیت نبرد و بحث با بهترین کارشناسان ما گرفته شد. در وضعیت کنونی این بهترین تصمیم بود که میشد گرفت.
سال 1990 ارمنی تباران منطقه ناگورنو-قره‌باغ با حمایت دولت ارمنستان اداره این منطقه را در دست گرفتند. این منطقه بر پایه مصوبات سازمان ملل متحد بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، اما اکثر ساکنانش ارمنی تباران مخالف حاکمیت آذربایجان هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما تجمع مالباختگان بازار بورس تهران همچنان ادامه دارد. دیروز باز معترضان در مقابل ساختمان پاستور تجمع کردند. هفت آبان شاخص بورس تهران 14,000 واحد سقوط کرد. بعد از صعود ناگهانی شاخص بورس از 500,000 واحد به بیش از 2,000,000 واحد در اوایل تابستان امسال، روزهای سیاه بورس در آغاز پاییز شروع شد و با سقوط حدود 700,000 واحد عده زیادی سرمایه هایشان را از دست دادند. هنوز سقوط شاخص بورس ادامه دارد، ولی بعضی از مال باختگان چشم به دولت آینده آمریکا دارند تا با برداشتن تحریم ها بورس جان تازه بگیرد. آیا امید آنها واهی است یا نتیجه بخش خواهد بود؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این نمونه تصاویری از تجمع مالباختگان بازار بورس تهران است. چند ده نفری بیشتر نیستند، اما مش نمونه خروار است. عده زیادی از سهامداران بیشتر سرمایه‌شان را در سقوط ناگهانی بازار بورس تهران که اواخر تابستان شروع شد از دست دادند. این نمودار این روزهای شاخص بورس تهران است. نیازی به توضیح نیست و میتوان دید خط شاخص چگونه به قهقرا میرود. بعضی علت را دستکاری در بازار بورس میدانند.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستعزلی در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته، یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم.
الان شده این اتفاق؟
متاسفانه در گزارشی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورده.
گروهی هم اما مشکل را دستکاری دولت در بازار بورس می‌دانند. هرچند علی ربیعی سخنگوی دولت پیشتر دستکاری در بازار بورس را رد کرد. حالا کارشناسان می‌گویند روزهای روشن در پیش است.
هر جا که واقعیت امر دولت انگشت گذاشته روش، خرابکاری به وجود آورده درش. یعنی اقتصاد رو باید بذاریم خودش تصمیم بگیره. الان در حال بازار بورس تصمیم گیری خودشه. یعنی اون به اصطلاح موجی که سوار شده بود، افزایش های آنچنانی رو الان نداریم. یک تلاطم خیلی نرم داریم. بعد از این مدت دیگه بازار داره خودش رو پیدا میکنه و شما نسبت به تورم شاید اون افزایش رو خواهید داشت توی بازار بورس. الان تقریبا ما توی کف بازار بورس هستیم. از این به بعد اگر اتفاقی هم بیفته، افزایشی داشته باشیم، مسلما ناشی از افزایش درون و به اصطلاح اون میزان تورمی هست که توی اقتصاد 30-40% داریم مشاهدهش میکنیم.
سوال این است که از این به بعد چه اتفاقی قرار است در کالبد بورس جان تازه بدمد؟ بعضی چشم به انتظار این فرد هستند. جو بایدن، برنده فعلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که گفته به برجام باز می‌گردد و این احتمالاً یعنی لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران. ولی کسانی که خارج از بازی‌های سیاسی در میدان عمل با بازار بورس و بازارهای دیگر درگیر هستند، چیز دیگری می‌گویند.
برآوردهایی که شده معمولاً حدود 30% 25 بین 35 تا 35% مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریمه. یعنی یک سوم مشکل ما تحریمه، دو سوم دیگهش مربوط به خودمون هست. ما چگونه تعامل کردیم با خودمون؟ ما به جای این که فکر کنیم همه مسائل ما با اومدن آقای بایدن حل میشه، این چنین نیست. تا ما مسائل خودمون رو، مدیریت خودمون رو، نحوه به اصطلاح تولید خودمون رو اصلاح نکنیم، فرض کنیم هم اومد اینجا، فرض کنیم آقای بایدن آمده، فرض کنیم هم که از آسمون تهران $100 بباره، خب بعدش ما چه کنیم؟ مشکلمون تنها دلار که نیست که، مشکل ما خیلی چیزای دیگه است. مشکل ما فرایند تولیده، مشکل ما اشتغاله که از تولید باید نشأت بگیره.
واقعیت این است که شاخص بازار بورس ایران کمتر از یک سال مالی به سرعت رشد کرد، به این معنی که افزایش تولید و سود سهام شرکت ها عامل رشد نبوده، بلکه هیجانات بازار شاخص را به اوج رسانده. هیجاناتی که کارشناسان زیادی میگویند خودشان بالا میبرند و خودشان زمین میزنند و در این میان برخی به تأثیرات تغییر دولت در آمریکا امید بستند. دیگرانی هم میگویند کسانی که چشم به سیاست دولت آینده آمریکا در مورد ایران دارند، به احتمال زیاد ناامید میشوند. برداشت تحریم‌ها و برگشت به اوضاع اقتصادی مناسب اما اگرهایی دارد که تأثیر آن بعید است به سرعت در بازار بورس ایران دیده شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ بورس از شرایط حاکم بر بازار بورس کشور به شدت انتقاد می‌کنند. ابراز اطمینان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله شخص حسن روحانی از ثبات بازار بورس کشور و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در این عرصه به هدایت بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردم به این حوزه منجر شد. در همین حال شاخص کل بورس در ایران همچنان در حال نزول است. هومن عسکری از طریق سکایپ همراه ماست و در این باره بیشتر صحبت کنیم. هومن چه خبر؟
رویا، در واقع شاید بشه گفت که روزی نیست که کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری رو از اعتراض‌های خودشون، اون دسته از کاربرانی که در واقع در بازار بورس سرمایه‌گذاری کردند، تصاویری رو منتشر کنن که نشون بده که اینها در مراکز مختلف تجمع کردند و سرنوشت سرمایه‌شون رو طلب می‌کنن و درباره اون پرسشگری می‌کنن. یک قبل از اینکه شروع بکنیم یک جمله از روزنامه دنیای اقتصاد بخونم که نوشته که در طول این 3 ماه که بازار سرمایه راهی معکوس از آنچه پیشتر میپیمون را در پیش گرفته، حجم بالای صفهای فروش سبب شده تا هر که توانسته پول خود را برداشته و از این عرصه فرار کند. کاربری با نام حیدری که خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده نوشته که خطاب به مسئولان نظام، نوشته که مسئولان انقلابی نظام، جناب رئیسی رئیس قوه قضاییه، جناب قالیباف مسئول مجلس و هر مسئول دلسوز نظام به مسئله بورس ورود کنید قبل از اینکه امنیتی و دیر شود. حسن روحانی همونطور که تو گفتی پیشتر تصریح کرده بود که سرمایه گذاری و سوداوری در این زمینه مطمئن با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت. محمد حسن غلامی در توییتر نوشته که اگر کسی با اعتماد به فرمایش شیخ حسن پولش رو در بورس برده باشد، که به تعبیر این کاربر باید خودش رو به پزشک معرفی کنه.
همان اشاره کردی که هر روز دارن در توییتر و شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع می‌نویسن. آیا درباره تجربه‌های شخصی و مشاهداتشون از وضعیت بازار بورس هم چیزی نوشتن؟
بله، یک کاربری با نام زهرا موسوی در همین باره به تجربه همکارش اشاره کرده که نوشته که خانه‌اش رو فروخت، هر چقدر طلا و جواهر داشت برد در بورس سرمایه گذاری کرد و به او گفتم این کار را نکن، خیلی اشتباه است. آدم سرمایه نقدش رو به امید سود احتمالی تبدیل به سهام نمی کنه، خصوصا در دولت حسن روحانی. و گفته که این کاربر نوشته که بارات تمسخر با من برخورد کرد رو الان در شرایط فعلی کل زندگیش رفت هوا. و کاربر دیگری نوشته که دولت هم یاد گرفته که به هر بهانه ای از مردم پول بدزده و میدونه که تهش بقیه به مال باخته ها میگن میخواستی که دلار نخری یا میخواستی در بورس سرمایه گذاری نکنی. محمد حسن غلامی کاربر دیگری است که نوشته که اگر بردید در این عرصه قدرت علم و فن و تحلیلتان بالاست و اگر باختید لابد خیانت و جنایت و مکافات حکومت. و در نهایت سهند ایران مهر نوشته که از مدیریت دولتی که در ماجرای بورس آشکارا جیب بری کرد و اعتراض و فلاکت مال باخته ها برایش تا بدین حد بی اهمیت است، چگونه می توان انتظار داشت نگران جان آدم ها با بحران کرونا باشد؟
من سپاسگزارم که نظر کاربران برای ما مرور کردی.
ممنونم.
اما درخواست اعاده دادرسی سبا کردفشاری، کنشگر حقوق زنان، از سوی دیوان عالی ایران رد شد. خانم کردفشاری که در زندان اوین محبوس است، پیشتر به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 24 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. راحله احمدی، مادر این فعال حقوق زنان، نیز به دلیل پیگیری و اعتراض به حکم فرزندش از بهمن ماه در حبس به سر می‌برد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
همین چند روز پیش بود که ظاهر شدن ریحان پارسا، بازیگر جوان ایرانی بدون حجاب، بحث حجاب اجباری را دوباره داغ کرد و او در مصاحبه با رادیو فردا از فشار و دردسرهایی که حکومت ایران برایش ایجاد کرده بودند صحبت کرد.
سبا کردفشاری تو قضیه از دادشهر گرفتن.
من سبا کردفشاری هستم، 20 سالمه.
این هفته از رسانه‌های داخل ایران خبر رسید که درخواست اعاده دادرسی یکی از فعالان حقوق زنان، سبا کردفشاری، از طرف دیوان عالی کشور ایران رد شده است. خانم کردفشاری پیشتر پس از دستگیری در خرداد ماه سال 98 در ماه شهریور همان سال به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به اتهام اشاعی فحشا به 24 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نظرم دارن از سبا کردفشاری انتقام میگیرن، برای اینکه وقتی بار اول در اعتراضات سراسری زندانی شد و از زندان آزاد شد سکوت نکرد، دوباره صدای اعتراضش رو بلندتر کرد. دارن از سبا انتقام میگیرن برای اینکه سبا یک شهروند مسئوله، برای اینکه وقتی خواستن ازش که اعتراف اجباری بکنه علیه خودش و علیه کمپین، تن به اعتراف اجباری نداد.
وکلای خانم کردفشاری امیدوار بودن تا این حکم تقلیل پیدا کند. حکم سنگین خانم کردافشاری واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی به همراه داشته است، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و وزارت خارجه آمریکا.
اطلاعات با دختر من تماس گرفتند و ما رو هم تهدید کردند و گفتند که اگر شما به کاراتون ادامه بدید، حمایتاتون ادامه بدید، شما رو هم بازداشت می‌کنند.
مادر سبا کردافشاری هم به دلیل اعتراض و حمایت از فعالیت‌های دخترش به 31 ماه حبس محکوم شده است و از بهمن ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد. خانم کردافشاری از حامیان کارزار چهارشنبه‌های سفید است، کارزاری که با حجاب اجباری در ایران مبارزه می‌کند. این کارزار زنان در ایران را به پوشیدن شال سفید در روزهای چهارشنبه برای مبارزه نمادین با حجاب اجباری فراخوانده است. به دنبال این فراخوان، تعداد زیادی از زنان مخالف حجاب اجباری در حمایت از آن با در دست گرفتن شال سفید و منتشر کردن عکس و فیلم از اعتراضشان در فضای مجازی بازداشت شدند. این اقدام منجر به پیدایش جریانی به نام دختران خیابان انقلاب شد. از اونجایی که اولین معترض این حرکت ویدا موحدی بود که روی سکوی در خیابان انقلاب شهر تهران روسری سفیدش را برچوب کشید، اقدامی که به بازداشت شدنش منجر شد. ظاهر و پوشش زنان در ایران همواره به خصوص در 8 دهه گذشته کانون توجه حکومت داران بود است. از رضا شاه پهلوی که معتقد بود چادر مانع ترقی جامعه ایران می شود تا آیت الله خمینی که بعد از انقلاب 57 حجاب اختیاری را منع کرد، اقدامی که با اعتراض وسیع از زنان روبرو شد.
سلام به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم.
بسیاری معتقدند که جنبش های نظیر چهارشنبه های سفید و دختران خیابان انقلاب باعث حضور و نقش پررنگ تر زنان در اعتراضات اخیر خیابانی در ایران شد. حالا باید دید با تکرار این حرکات نمادین آیا حکومت ایران انعطافی به حجاب اجباری نشان می دهد؟
پرنده بتونین به هر جا که میخواین سفر کنین، پرواز کنین.
مهران کریمی، رادیو فردا.
علی اصغر شفیعیان مدیر مسئول انصاف نیوز با طرح انتقادهای از وزارت ارشاد از نامزدی انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انصراف داد. برای بررسی این خبر همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، هیئت نظارت بر مطبوعات دقیقا چه نقشی ایفا میکنه؟
خب این هیئت یکی از به اصطلاح احرام‌های اعمال سانسور بر رسانه‌ها هستش. ما می‌دونیم که در همه دنیا اینطور هستش که هر کسی حق داره نشریه منتشر بکنه، بعد اگر در نشریه خودش به کسی توهین کرد، اون اشخاص میتونن برن شکایت کنن به دادگاه و دادگاه رسیدگی کنه. حالا در ایران به اصطلاح قصاص قبل از جنایت میکنن، یعنی اینکه اینها شما برای که بتونید یک نشریه منتشر کنید یا یک سایت داشته باشید، بایستی که برید از وزارت ارشاد مجوز بگیرید و اینا مجوز رو به جز به کسانی که جز جناح‌های حکومتی هستن نمیدن، یعنی در واقع دیگران رو از انتشار نشریه محروم میکنن بدون اینکه جرمی انجام داده باشن. هیئت نظارت مطبوعات نهادی است که وزارت ارشاد از طریق این هیئت این کار رو میکنه. این هیئت که به اصطلاح هم کارش صدور به اصطلاح صدور پروانه انتشار هست و همچنین لغو پروانه انتشار، یعنی وقتی که ببینید که مثلا تخلفاتی از نظر اونها صورت گرفته. حالا ترکیب این هیئت هم بسیار جالب هستش. یکی از یک نماینده قوه قضاییه، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده از مجلس، نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی و بعد یک روحانی از حوزه علمیه قم و یکی از مدیران مسئول. تنها نهادی که تنها مثلا نفری که در این هیئت انتخابی هست نماینده مدیران مسئول هست که توجه کنم هم نماینده همه روزنامه‌نویسان نیست، نماینده مدیر مسئولان است که پروانه انتشار دارند و در واقع این هیئت یک اهرم سانسور هست.
به هر حال مدیر مسئول انصاف نیوز برای پیوستن به این هیئت انصراف داده، چه دلایلی رو عنوان کرده برای این انصراف؟
حالا جالب هست که این هیئت با این ترکیب باز هم در به اصطلاح در تنها موردی که مدیران مسئول قرار است که انتخاب بکنن نماینده خودشون رو، مانع این کار میشه. یعنی این بار مدیر انصاف نیوز قبلا یه نامه نوشته بود، نمیدونم 3 نفر نامزد شدن که یکی از اونها قبلا مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بوده، یعنی دولتی بوده، چون حالا قرار نماینده مدیر مسئول دیگه تنها آدم غیر دولتی اونجا باشه، و یکیش هم که وزیر ازش حمایت میکنه، بنابراین این منصفانه نیست. به نامش توجه نکردن و در نتیجه او استعفا داده. انصاف نیوز این نشریه متمایل به اصلاح طلبان هستش و او گفته که من حاضر نیستم شرکت کنم. مواردی رو ذکر کرده، انتقادات بسیار خوبی مطرح کرده، البته مهمترین انتقاد رو مطرح نکرده که اصلا چرا باید یک پروانه انتشار گرفت برای انتشار یک نشریه. اما مواردی رو مطرح کرده که خیلی جالب هست. اولا گفته که خب رقابت نابرابر هستش، برای که دو نفری که به اصطلاح مقامات دولتی هستند و نامزد شدن دسترسی دارن به همه اطلاعات و من ندارم. بعدم گفته که اشاره کرده که به اصطلاح سالهاست که این جمله چینه، جمعی از روزنامه ها که دیگر تیراژی ندارند، من میتونم مثال بزنم مثل کیهان و غیره، سرنوشت رسانه ها رو تعیین کنه. و بعدم گفته که آگهی های دولتی رو فقط به این روزنامه های میدن که تیراژی ندارند و به مثلا بقیه نمیدن. و در این حال گفته که چرا مثلا سایت های آنلاین و اینترنتی رو به رسمیت نمیشناسید. و بعد هم گفته اصولا رسانه دولتی باید تعطیل بشه، چرا که خب البته اگر حرفشون عمل بکنن همه رسانه های مکتوبی هم باید تعطیل بشن. گفته که برای این رسانه های دولتی از دولت پول میگیرن، منتشر میکنن، خواننده هم ندارن، تعطیلی ندارن، نفوذی هم ندارن و در نتیجه مرجعیت خبری از رسانه های ایرانی به خارج کشور منتقل شده، چون میدونیم که مردم برای شنیدن اخبار معمولا به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نگاه میکنن و رسانه های داخل کشور هیچ اعتبار و مرجعیتی ندارن. و این گفته تنها راهش این است که روزنامه های نشریات دولتی از بین برن. و البته میشه به پیشنهادات او اضافه کرد که تنها راهش اینه که سانسور برداشته بشه و آزادی رسانه ها به رسمیت شناخته بشه، که البته جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما متشکرم.
در اردوگاه ترمال پناهندگان اهل سوریه نسبت به وضعیت نابسامان زندگی معترضند. امکانات این اردوگاه که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه واقع شده ناکافی است. به تازگی و با اولین بارندگی امسال 18 خانه آوارگان سوری تخریب شده. ساکنان این اردوگاه میگویند کیفیت ساختمان‌ها بسیار پایین است و خانه‌ها در برابر باد و باران دوامی ندارد. این اردوگاه میزبان 400 خانوار سوری است که از نواحی جنوب ادلب آمدند.
اینجا اردوگاه ترملا نزدیک مرز سوریه و ترکیه است. پناهندگان سوری مستقر در این اردوگاه شرایط نامساعدی دارند. حالا با رسیدن فصل سرما، باران شدید هم به مشکلات زندگی آنها افزوده شده. بارندگی اخیر حدود 20 خانه را تخریب کرده. اردوگاه شهدای ترملا میزبان 400 خانوار سوری است که از نواحی جنوب ادلب آمدند. ادلب که در شمال غرب سوریه واقع شده، با شروع جنگ داخلی در سال 2011 یکی از مراکز اعتراض و نبرد شد. بیشتر ساکنین این اردوگاه اهل روستای ترملای ادلب هستند. از آنجایی که تعداد زیادی از ساکنین این روستا در جنگ کشته شدند، این اردوگاه شهدای ترملا نام دارد. حالا با اولین بارش سنگین سال، سرپناه بعضی از این آوارگان تخریب شده است.
با اولین بارون خیلی از ساختمون‌ها خراب شدن و مردم اردوگاه رو ترک کردن. دیوارها آسیب دیدن و بارون وارد خونه ها میشه. ما درخواست کردیم که دیوارهای سیمانی بکشن تا جلوی بارون رو بگیره. من خودم دارم پشت خونه رو سیمان میزنم که جلوی ورود آب رو بگیرم. اینجوری پشت خونه یک راه آب درست میشه تا آب داخل نره. بعضی از ساختمونا با بارون اول خراب شدن. دیوارها به خاطر باد و بارون ریختن.
ساکنین این اردوگاه میگویند کیفیت ساختمانها بسیار پایین است و خانه ها مقابل فشار باد و باران دوامی ندارند. به جز خانه هایی که در باران تخریب شدند، آب به داخل بناهای دیگر هم نفوذ کرده و زندگی بیشتر خانوارهای سوری را با مشکل روبرو کرده است.
پسر من اینجا زندگی می کرد و ترسیده بود. به خاطر سیل از اینجا رفت. حالا پیش عموش مونده تا ما ببینیم چه میشه کرد. این چطور می تونه اتفاق بیفته؟ ما اینجا پناه گرفتیم. نیومدیم که بیشتر عذاب بکشیم.
گروهی از آوارگان که به دلیل بارندگی خانه های خود را از دست دادند، حالا به اردوگاه های اطراف پناه بردند. با گذشت 9 سال از جنگ داخلی سوریه، هنوز وضعیت بسیاری از آوارگان جنگ مشخص نیست. در این جنگ، بیش از 7 میلیون سوری خانه های خود را از دست دادند.
محمود یاوری سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در 81 سالگی درگذشت. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. آقای یاوری، مهدی، از چه جایگاهی در تاریخ فوتبال ایران برخورداره؟
درود رویا جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. در یک روز به طرز عجیب و غمناکی ورزش ایران دو یاوری بزرگ رو از دست داد، یعنی محمود یاوری در فوتبال و امیر یاوری در بوکس. سرهنگ محمود یاوری در فوتبال چند تا رکورد فوق‌العاده داره در عرصه باشگاهی، این که تقریبا غیر از پرسپولیس و استقلال تو همه باشگاه‌های بزرگ سرمربی بوده، 15 تیم مختلف رو در سطح اول فوتبال ایران هدایت کرده، یعنی از سپاهان و زاباهن تا تراکتور مس کرمان، شاهین بوشهر، پاس، تیم‌های مختلف استقلال اهواز و خاطرات پرشماری رو در عرصه باشگاهی به جا گذاشته. خودش بازیکن تیم ملی بوده و یه رکورد بسیار جالب توجه تر این که او سرمربی تیم ملی بوده با رکورد 100% پیروزی، یعنی در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی جام ملت‌های آسیا 1984 در 6 بازی سرمربی تیم ملی بود، هر 6 تا بازی رو ایران برد از جمله مقابل تیم‌های خوبی مثل سوریه و تایلند. اما برای مرحله نهایی رئیس فدراسیون تغییر کرد، نصرالله سجادی اومد، اول انقلاب هم بود، تغییر و تحولات خیلی سریع انجام شد و یه سرمربی کاملا موفق و گذاشت کنار و ناصر ابراهیمی جایگزین شد. آقای یاوری در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست.
مهدی، اول صحبت اشاره کردی که درگذشت همزمان امیر یاوری و محمود یاوری، از قهرمان پیشین بوکس آسیا بیشتر برامون بگو.
امیر یاوری جایگاه ارزنده‌ای در بوکس ایران داره، یعنی جزو نسل اول ملی پوشان بوکس المپیک 1960 روم رو تجربه کرده، از قضا تونست یک پیروزی هم مقابل نماینده شیلی به دست بیاره، در گام بعدی به لهستان باخت و همین دروگوژه لهستانی تونست در اون مسابقات برنز بگیره. امیر یاوری در دوران قهرمانی خودش در بازی‌های آسیا 1958 تونست به فینال برسه، مقابل ژاپن شکست خورد، نقره گرفت. خیلی جالبه که 2 سال پیش یک جامی رو برگزار کردند در امجدی به عنوان جام امیر یاوری، خودش هم اومد ازش تجلیل شد. چقدر قشنگه که از بزرگان ورزش پیش از اون که از دنیا برن تجلیل بشه، وگرنه که امروز به خبرگزاری ها وقتی مراجعه میکنین همش پیام های تسلیت برای محمود یاوری و امیر یاوری، در حالی که خودشون در دنیا نیستن و بیخبرن از این همه تجلیل و ستایشی که داره صورت میگیره.
مهدی، اما از این درگذشت‌ها که بگذریم، در روزهای گذشته درباره هشدار فدراسیون جهانی شطرنج به ایران صحبت کردیم. فدراسیون ایران با چند روز تأخیر واکنش نشون داده. ایران در برابر فیده چه موضعی اتخاذ کرده؟
خیلی سوال جالبیه با توجه به اینکه آقای نیکوخسال رئیس فدراسیون شطرنج در پاسخ به خبرنگارایی که اصرار دارن که واکنش فدراسیون رو ببینن گفته ما هم جست و گریخته چیزایی شنیدیم، چندان هم موثق نیست، خبر خاصی نداریم، اتفاقی هم قرار نیست بیفته، شطرنج ما با اسرائیل فاصلش خیلی زیاده، قرار نیست با هم روبرو بشن بچه هامون، یه مسئله بدهی بوده قبلا حل شده و بعید به نظر میرسه که بخوام ما رو تعلیق کنن، در حالی که بسیار موثق بود اون متنی که منتشر کرده نایب رئیس فدراسیون جهانی. جست و گریخته هم نیست، اتفاقا اخبار زیادی درباره خود آقای نیکوخسال در اون متن اومده، 11 صفحه از فایل پی دی افش منتشر شده در دسترس، حتی اشاره کردم از کاریکاتور آقای خامنه‌ای در اون هست تا اظهار نظر خود آقای نیکوخسال و سایر مقامات ورزشی. و اینکه گفته فاصله شطرنج و ایران و اسرائیل زیاده هستن، اینطور نیست، مدام دارن بچه‌هامون با رقبای اسرائیلی برخورد میکنن و بوریس گلفاند یکی از نخبگان دنیای شطرنج هم برای اسرائیل داره بازی میکنه و صرفاً آقای نیکوخسال رویا فرافکنی کرده و به نظر میرسه که خب حرفی برای گفتن ندارن و منتظرن که خود فدراسیون جهانی تصمیم گیری کنه و رأی نهایی رو صادر کنه که میتونه منجر به تعلیق کامل شطرنج ایران و فعالیت‌های بین المللیش باشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
به رسم هر روز نوبت میرسی به بررسی رسانه‌های کاغذی در ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
و دیگری شیوع ابتلا و شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران همچنان رو به افزایش هست. هشدارهای مختلفی داده شده از سوی کارشناسان، انجمنهای پزشکی، اما مقامهای دولتی، مقامهای حکومتی همچنان توجهی به نظرات کارشناسان ندارند. روزنامه همشهری در همین خصوص گزارشی منتشر کرده با این عنوان 18 شهر سیاه شدند و تأکید کرده که این 18 شهر شهرهایی هستند که وضعیت فوق حاد دارن و شهرهایی هستن که دیگه قرمز نمیشه بهشون گفت، شهرهای سیاه که در حال مرگ و میر هستن. بیماران در این شهرها هر سه دقیقه به نوشته روزنامه همشهری یک ایرانی جان خودش رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میده. رکورد شمار بیماران مثبت که با تایید قطعی در آزمایش کرونا بیماریشون تایید شده و بستری میشن بسیاری از اونها و بسیاری از اونها به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل میشن به دلیلی که جزو بیماران بدحال هستن به 10,000 هم رسیده و روزنامه اعتماد گزارشید که روزنامه اعتماد در اون نوشته که وضعیت مرگبار شیوع کرونا در ایران به حدی است که علاوه بر اینکه مردم در حال جان باختن هستن، بسیاری از کادر درمان هم هر روز مبتلا میشن و شماری هم جان خودشون رو از دست میدن. در این شرایط روزنامه اعتماد نوشته که رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشته به حسن روحانی که این 1 میلیارد دلاری که قرار بود تخصیص پیدا بکنه چرا فقط 40% تاکنون به وزارت بهداشت رسیده. البته این روزنامه نوشته که یک بازی تبلیغاتی هست. همزمان روزنامه اعتماد نوشته در حالی که کرونا در حال گرفتن قربانی از میان مردم ایران هست، مقام‌های رسمی، مقام‌های دولتی و مقام‌های حکومتی با تعطیلی که خواسته بسیاری از کارشناسان هست موافقت نمی‌کنند. یک خبر دیگر همین روزنامه منتشر کرده، باز هم یک اقدام نمایشی دیگر. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته ما یک طرح دو فوریتی می‌بریم مجلس که تعطیلی 2 هفته رو الزامی بکنه، اما گفته که ما این رو به این دلیل میبریم به مجلس که اگر به هر دلیلی مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی به ما گفتن که این تر به صلاح نیست تصویب بشه یا اساساً اجرا بشه، در اون صورت دیگه پیش مردم یا حوزه‌های انتخابیه ما این پاسخ رو داریم، ما اقدام کردیم ولی جلوش رو گرفتن. این هم یک موضوع دیگری است که در حالی که مردم دارن جان خودشون رو از دست میدن چون این برنامه‌هایی رو مطرح میکنن. روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده، تیترش بسیار نامناسب هست، پس‌زنی مبتلایان کرونا در شهر، در حالی که این جمله رو به نقل از رئیس سازمان نظام پزشکی نوشته. او گفته که آقای محمدرضا ظفرقندی گفته بسیاری از بیماران مبتلا به کرونا علامت ندارن و خودشون آگاه نیستن و به همین دلیل به مشاغل خودشون میرن، در عمل به عنوان ناقل عمل میکنن. روزنامه جهان صنعت هم به عنوان کرونا جان میگیرد نوشته که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته که ستاد کرونا حافظ جان رئیس جمهور هست، یعنی حسن روحانی، نه مردم. البته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم از زمانی که شیوع کرونا به طور رسمی در ایران اعلام شده فقط 2 بار دیدار خصوصی داشته، یک بار با نخست وزیر عراق و یک بار هم با اعضای ستاد ملی کرونا. ایشون در هیچ برنامه و هیچ مراسم عمومی حاضر نمیشه، در حالی که میلیون‌ها ایرانی هر روز مجبورن برای تأمین معاش و معیشت خودشون برن سر کار و این چرخه ویروس اینها رو گرفتار میکنه و جان بسیاری از اونها رو هم میگیره.
سپاس که همراه مجله صبحی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.